بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل باب خمس رو داشتیم عرض میکردیم، این مسئله رو دو شب گذشته عرض کردیم که اگر شما جنسی رو بخرید با پولی که در اثناء همین سال، در اواسط همین سال به دست آورده اید و تا پایان سال این جنس رو مصرف نکنید، پایان سال به قیمتی که این جنس داره باید تخمیص بشه، نه قیمت خرید. ممکنه قیمت خرید چیزی باشه، الان این جنس تنزل کرده باشه، یا به عکس شما خریدید اندر اثناء سال ولی بعدن ترقی کرده باشه. ملاک قیمتی است که پایان سال این جنس اونم تو دست شما داره. اگر شما جنسی رو با پول مخمس بخرید، این یه مسئله جدید مشابه قبلی گفتیم با پولی که خمسشو ندادید هنوز سال برش نگذشته خریدید، جوابش همین بود که باید این جنس رو ببینید پایان سال چقدر ارزش داره. اما یه وقتی که شما جنس رو میخرید با پولی که خمسش داده شده، یا نه با پولی میخرید که اصلا خمسش واجب نیست دادنش، مثل پول ارث، یا خانوما مهریهشون رو میگیرن و چیزی میخرن، درست؟ یا مثلا به جای مهریهشون میان زمینی میگیرن، آپارتمانی یا یه بخشی از آپارتمانی رو میگیرن. چیزی که با پول مخمس تهیه شده، این جنس اگه قیمتش بالا نره که خب خمسی هم بهش تعلق نمیگیره، اما اگه با پول خمس داده یا پولی که بهش خمس تعلق نمیگیره مثل ارث و مهر رفت چیزی رو خرید، اینجا اگر جنس قیمتش رفت بالا وظیفش چیه؟ آیا باید اون قیمت اضافه شده رو پایان سالش خمس بده یا نه؟ اینجا دو سه صورت در مسئله هست، چون بعضی از صورتاش محل ابتلاء زیاد نیست، من فقط دو صورتشو میگم، ولی اگه کسی بخواد دقیق تر و بیشتر در مسئله دقت بکنه، در رساله ها سه قسم بلکه چهار قسم ذکر کردن، من دو تاشو میگم. یه وقتی که شما جنس رو میخرید با پول مخمس و میخواید همین جنس رو بفروشید سود کنید، اگر این چنینه شما باید اون اضافه قیمتش رو خمس بدید ولو پایان سالتون هنوز جنس رو نفروختید. مثلا فرش فروش ها چکار میکنن؟ فرش فروش های متدین میاد حساب میکنه، خمس اولین سالش رو پرداخت میکنه، مالش میشه مخمس. سال بعد این فرش ها رو برای چی خریده؟ فرش های دیگه هم میخره، با پول مخمس کار میکنه. سال بعد این فرشا رو که نگه داشته، این فرشا رو نگه داشته کاسبه کنه باش، بخواد بفروشه پول در بیاره. این فرش ها اگر همین قالی ها، همین تخت قالی ها تا سال بعد بمونه و سال بعد قیمتش مثلا پارسال 20 میلیون بود، امسال مجموع فرشی که داره مثلا 25 میلیون ارزش داره، این 5 میلیون میشه درآمد امسالش، ولی او هنوز اون تخت قالی ها سر جاش هست. زمین خیلی مثال روشنتریه تو این زمینه. بعضی از خانم ها همین قبل از آمدن تو صحنه مسجد، یه خانمی آمده بود با شوهرش، اتفاقا مسئله که من قصد کرده بودم که عرض بکنم همین مسئله رو پرسیدن که 110 تا سکه مهریش بوده، شوهرش اومده گفته من فلان آپارتمان رو مثلا بخشش رو برای تو میخرم به جای مهریه، باید معادلش باشه، ولی اگه چرب بکشه اونطوری اون به درد نمیخوره. یعنی یه دفعه چیزی که بنده 500 سکه میارزه بهش بگی من اینو به عنوان مهریه بهت دادم، این به درد یعنی داخل مسئله ما نیست. بنده 110 تا سکه فرض کنیم میشه 4 دنگ از اون آپارتمان. این آپارتمان رو اگه این خانم گرفت از شوهرش، قبول کرد به عنوان مهریه، بعد بخواد این آپارتمان رو بفروشه، اگر قصد فروش این آپارتمان رو داره، سال اول که خمس نداره، اون سال که گرفته پایان، اون وقتی که گرفته خمس نداره، پایان سال اگر قیمت این خونه رفته بالا، اون وقتی که مثلا گرفته 20 میلیون بوده الان شده مثلا 30 میلیون، ولی اون نفروخته هنوز این آپارتمانه، ولی به نیت فروش نگه میداره، این 10 میلیون باید جزء درآمد سالش بشه و خمسش رو حساب کنه بپردازه. ممکنه باز نگه داره سال بعد یه 20 میلیون دیگه سال بعد بره رو این خونه. اگر این باشه اون 20 میلیون رو هم مجددن باز باید خمس بده. پس اگر جنسی رو شما با پول مخمس تهیه کنید یا با پولی که خمس بهش تعلق گرفته تهیه کنید و قیمتش بره بالا، در صورتی که به نیت فروش و سود کردن شما نگه دارید، اضافه قیمتش خمس داره حتی اگر نفروخته باشی. اما اگر شما نمیخواد این جنس رو بفروشید، میخواد نگه دارید، مثلا چی؟ میخواد نگه دارید که تو این خونه ساکن بشید، یا نه این خونه رو میخواد این خانم اجاره بده، نمیخواد بفروشه، دقت کنید، نمیخواد خونه رو بفروشه، میخواد اجاره بده. اگر این چنین باشه، یا اصلا معلوم نمیخواد چیکار بکنه، بهش میگن میخوای بفروشی، میگه نمیتونه، میخوای اجاره بدی، تصمیمی نداره، میخوای واسه بچه‌هات بذاری، من الان هیچ تصمیمی ندارم، فعلا این زمین خریدم با پول مخمسم خریدم. اگر این چنین باشه که به نیت فروش نخریده و نگرفته این زمین رو و نگه نداشته، اگر این چنین باشه اضافه قیمتش خمس نداره، اون قیمتی که میره بالا خمس نداره. البته اگه بعد از چند سال فروخت، اون ما به تفاوتش میاد جزء منافع و درآمد سال فروشش. مثلا چی؟ من یه مغازه‌ای خریده بودم با پول ارث، ارث خمس نداره، این مغازه رو خریدم مثلا 100 میلیون به من ارث رسید، من رفتم یه مغازه خریدم، بعد این مغازه رو اجاره دادم، چند سالم اجارهش رو گرفتم، بعد از این که چند سال گذشت، حالا یه دفعه مشتری خوبی بهم خورد یا یه خرجی به من خورد، این مغازه‌ای که 100 میلیون بود من حالا میفروشم به 600 میلیون. اگه فروختم به 600 میلیون، 600 منهای 100، فرض کردیم 100 تومن من داشتم ارث، 600 منهای 100 میشه چقدر؟ 500. این 500 میشه جزء منافع و درآمدهای همون سالی که من فروختم. اگر این 500 تومن جزء مخارج زندگیم شد، خمس نداره. مثلا با اون 500 تومن رفتم یه خونه خریدم و تو اون خونه ساکن شدم، خونه نداشتم رفتم خونه خریدم، یا خونه داشتم خونم جام تنگ بود رفتم خونم رو فروختم، این 500 تومن هم برداشتم رو هم دیگه گذاشتم خونه خریدم و رفتم توش نشستم تا قبل سال، اگه این باشه خمس نداره. اما اگه این 500 تومن مون تا پایان سال، اگر این باشه پایان امسال خمس داره، سال قبل خمس نداشت. پس فرق میکنه تا خونه رو که فرق میکنه که انسان خونه رو برای فروش بخره یا مغازه رو برای فروش بخره، یا میخره که اجاره بده، یا میخره که ساکن بشه، یا میخره نگه داشته باشه مثلا پسرش که ازدواج کرد بده به پسرش مثلا. اگر به نیت فروش نخریده، بالا رفتن قیمت خمس نداره، اگر اتفاقا فروخت، ما به تفاوتش میشه جز منافع اون سال فروشش، که اگر مصرف شد در این صورت دیگه خمسش واجب نیست، اگه مصرف نشد باید خمسش داده بشه. یه قدری مسئله طولانی شد، ولی در این حال تا آدم همش کنار هم دیگه نگه افراد شاید درست متوجه نشن. حالا یه آقایی میگفت اون کسانی که حرف ما رو به مسئله ما رو نفهمیدن یه صلوات بلند بفرستن. حالا اونایی هم که فهمیدن باز یه صلوات بلند بفرستن. اونایی که حالا هم فهمیدن هم نفهمیدن اونا هم یه صلواتی بفرست. خب امشب آیات سوره مبارکه بقره رو تلاوت کردیم، گفتیم هر شب اگر برنامه نباشه یا خودمون صحبت کنیم یه چند تا آیه رو معنا میکنیم. خیلی ما تفسیر بلد نیستم. بله تفسیر یه شأن بلندی میخواد. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. او کسی که تفسیر میکنه به نظر خودش قرآن رو، ای باید جایگاه خودش رو تو آتش جهنم آماده کنه. شاید کارهای دیگه‌ای واسه ما اون مورد رو تدارک کرده باشه، مال دیگه ما دیگه از این نقطه نخواهیم واسه خودمون یه بعد جلپلاسی واسه اونجا قرار بدیم. تفسیر نمی کنیم، ولی ترجمه ای که به درد ما فارسی زبان ها بخوره یه چند تا آیه رو تفسیر کن، یه چند تا آیه رو ترجمه کن. این نکته خیلی توجه بهش مهمه که در قرآن بیش از آن چه خدا یا به اندازه آن چه راجع به امت پیغمبر صحبت شده، خدا راجع به امت بنی اسرائیل حرف زده. نام پیغمبر اسلام در قرآن 4 بار بویا آمده مجموعاً، ولی نام حضرت موسی 70 بار تو قرآن اومده. جالبه ها، توجه کردین؟ چرا اینقدر خدا به بنی اسرائیل ور رفته؟ چه مرگشون بوده که اینقدر خدا جریان حضرت موسی رو مثلا مکرر در مکرر میگه؟ چی شده که بنی اسرائیل اینجوری مورد توجه بودن؟ سوره بقره یکی شد. شما برید سوره دیگر قرآن ببینید زیاد جریان بنی اسرائیل ذکر شده. الان از همین آیه رو تلاوت بکنیم، آیه 40. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبو. ای بنی اسرائیل نعمتی که من خدا به شما دادم یاد کنید، به عهد من وفا کنید تا منم به عهد خودم نسبت به شما وفا کنم. و ایای فرحبو، فقط از من شما بترسید، فقط مراقب من باشید. یه نکته تذکرش بد نیست. ما هممون میدونیم که محبت خدا خیلی خوبه. اونی که خدا رو دوست داره خلاصه گنج بزرگی داره. چجوری میشه خدا رو دوست داشت؟ خدا به پیغمبر همین بنی اسرائیل خطاب کرد که یا موسا حببنی الی خلقی، ای موسا یه کاری بکن خلق من منو دوست داشته باشن. عرض کرد یا رب فکیفه اصنع، من چیکار بکنم خدایا؟ جواب آمد که ذکرهم به آلائی و نعمائی، اینا رو تذکر بده به نعمتهای مادی و معنوی من، به هر دوش تذکر بده. در اثر تذکر نسبت به نعمت محبت زیاد میشه. ما آدم ها هممون نازنازی هستیم، همه دوست داریم یه زندگی صاف، پاک، بی درد سر، بی گرفتاری، بدون فقر، خالی از هر گونه بیماری و گرفتاری داشته باشی. اینا، این مطلوب همه ماست، زن و مرد و مردم این روزگار و سابق و لاحق و آینده و اینا هم نداره، همه دنبال اینا. چیزی که در روایات داره که هرچی بیشتر میدونن دنبالش کمتر پیدا میکنن. یک نفر شما دست بذاریدش بگید این آدمیست که اینجوری همه چیزاش دوره هم دیگه جوره، پیدا نمیکنه. نه شما اینجوری هستید، نه کسی این چنینه. ممکنه از دور شما بگید که به به فلانی که بعضش فوق‌العاده است هیچ مشکلی نداره، همچنین دو قدم که بهش نزدیک بشین خدا رو شکر میکنین که در موقعیت او نیستین. توجه کردین؟ یه آقایی تعبیر قشنگه میگم، گویا یه سینی بگیرن دستشون، بعد به شما بگن، به همه مردم دنیا بگن آقا هر کی مشکلشو بنزه تو این سینی، همه مشکلاتشو بنزن، بعد این سینه دو مرتبه بچرخونن بگن که هر کی بالاخره باید یه مشکل برداره از اینا، تا نگاه میکنی لابلای مشکل هم مشکل خودتو برنیر میذاری جیبت، میگه بازم این نسبت به بقیه بهتره. علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که امیرالمومنین فرمود خدا به کسی بلیه‌ای گرفتاری نمیده مگر اینکه قدرت تحملش رو بهش میده. دقت کردین؟ قدرت تحملش، یعنی اگه بچه منو خدا از من بگیره قدرتش رو میده که من تحمل کنم. داغ فرزند خیلی سخته ولی قدرتشو میده بعد میگیره. البته قدرتشو میده معنیش نیست که من بیخیالم، نه اینجوری نیست. تحملشو من به من میده که من اگر اراده کنم بتونم تحمل کنم. دقت کردی؟ اینجوری نیست که خدا قدرتو نده ولی مشکلو بده. فقر داری؟ اون درجه از فقری که شما داری که حتما هم بدون نهایت درجه نیست، اونایی که مشکل مالی دارن ای فکر میکنن آخرین درجه فقر و گرفتاری دارن تشبیارن در خدمتشون میبریم اونا رو پیش افراد نشون میدیم که اینا پیش اونا پادشان. توجه کنی؟ بیماری میخوان همینجور، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. مرحوم پدر ما خیلی مریض بود اواخر عمرش، اصلا مجمع الامراض شده بود، همه چیش تقریبا ریخته بود به هم، به قدری که نا نداشت حرف بزنه، یعنی پاسخ سلام ما رو بدون جوهر میداد، احوال پرسی هم نمی کرد چون توان نداشت احوال پرسی کنه. این اواخر روزای آخر که اصلا چشمش هم درست نمیتونست باز کنه، بیدار بود ولی نمیتونست چشمش رو باز کنه. تو همون خیلی حالش خیلی بد بود، یکی از همسایه ها اومد به دیدن ایشون، ما که نزدیکش بودیم خب با ما حرف نمیزد، طوری نبود، ما میدونستیم یعنی چی، ولی خب مهمان که اومده بود یک دو کلمه بالاخره با او، بالاخره به زور با او باید حرف میزد. پرسید ازش که حاج آقا چطور حالتون؟ یه جمله گفت الحمدلله بدتر از من خیلی هم. توجه کردیم؟ بدتر از من خیلی هم. ما دوست داریم همه چیمون دوره هم جمع بشه، به قول قدیمی ها گرد میخوایم، ارزون میخوایم، قلتون میخوایم، خلاصه زود میخوایم، همه چیش کنار هم، این نمیشه درست شد. ما چون یه چیزایی کم بود داریم، بعد رفته رفته یه خورده قوه تفکر خودمون به کار میندازیم و شروع میکنیم فکر کردن. ته دل خیلی از افراد، شما بزرگواران عرض نمی کنم، خودم و همشهریه اون میگم، ته دل اون از خدا ما ناراضی هستیم. درسته؟ یعنی یه وقتی خدا یه جایی گیرش بیارم خلاصه حداقل یه گله حسابی میکنم. گفت اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چند دست و آن چون؟ یکی را نان خورانی تا به حلقوم، یکی را لقمه آغشته در خون. خلاصه اگه دستم رسد بر چرخ گردونیم همه ما اینطوری. لذا محبت خدا تو دل ما خیلی خلاصه جایی نداره. البته الحمدلله دشمنم نیستیم، ولی اونجوری که تا اسم خدا رو ببرن همچین دلمون قش بره واسه خدا بود. آقای قرآن همینجوری میگه که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن اگه میخوای ببینی کیه، اونه که وقتی میگن الله دلش در برابر خدا حالت وجل و ترس و خشوع میگیره و حالت پرکشیدن به سوی خدام داره. من میگن خدا خوب، خیلی خوب گفتن دیگه، حرفای دیگه رو بزن. اونجوری ما دلمون نسبت به خدا نیست، لذا واسه نماز اونطوری هم چیم فوق‌العاده عجیب نیستیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگام نماز که می شد، همین که وقت نماز می رسید، زنان پیغمبر که حضرت داشت با ما حرف می زد، به مجردی که وقت نماز می شد چنان بیگانه می شد با ما که انگار هیچ ما رو نمی شناسه. درسته؟ هیچ. من کیم که تمام فکرش به نماز بود. و گاهی حضرت بلال که یه خورده مثلا تأخیر میکرد در گفتن اذان، حضرت با صدای بلند به او خطاب میفرمود ارحنی یا بلال، بلال منو راحتم کن که من وارد نماز بشم. راحتی پیغمبر اینجاست. فرمود ان الله جعل قرة عینی فی الصلاة، خدا خنکی چشم منو در نماز قرار داده. درسته؟ مال محبت زیاده به خداست. وقتی صحبت خمس میشه من فکر میکنم باز دومتو از این حرفای زشت دارم میزنن، هی دلم خلاصه ناراحته، دوست دارم زودتر از این بحث خارج میشن، حرفای بزنن که یه قدر امیدوار کننده است. این چیزای حرفای رکیک چیه دارن میزنن. اما اگر من محبت خدا رو داشته باشم، خب مال خداست، خب بدیم به خدا. وقتی هم که بناس بدیم سریع میدیم، راحت میدیم، منتی هم نداریم، خودش داده، گفته یه پنجمشو بده خب میدیم. ولی خودش داده، همش مال اوست، پنجمش هم مال اوست، تا چه رسه این یه پنجمش. خیلی واسمون فرق میکنه دین، در و دیوارش خواستنی میشه. راهش چیه؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمتایی که به شما دادم یاد کنید، یاد کنید. تو همین صفحه‌ای که تلاوت کردین دو بار این جمله آیه آمده، یکی همین آیه 40، یکی هم آیه 48. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمتایی که به شما دادم. چی دادم به شما؟ بشمارید. هر وقت دارید خلاصه از مشکلات مچاله میشید، دارید یه جوری منفجر میشید، یه خورده گلمند دارید میشید از خدا، یه کاغذ بذارید جلوتون، نعمتایی که الان دارید و بشمارید که خیلی ها ندارن. از تو بدنتون شروع کنید، آبروتون، زندگیتون و و و. وقت شما میبینید اوه، اگه بنابود مساوی هم تقسیم کنن، به قولی آقای گوه، اگه بنابود مساوی هم تقسیم کنن اینقدر به ما نمیرسید، اینقدر به ما نمیرسید. خیلی دادم، حالا دو تا مشکل، سه تا، 20 تا، چقدر میگه هست. اینم مال اینه که خدا میخواد به ما بگه که بابا اینجا جای موندن نیست، بی خود اینجا بساتو پنگ کردی. اونجایی که جای موندنه، اون راحت خانه، اونجایی که دیگه تنبل خونه به معنی 100% همه چیش گرد قلتون ارزونه، سریع میاد، بی درد سر میاد، هیچ مشکل نه، اونجا بهشته، اینجا نیست. اینجا همه باید خلاصه نوشش رو با نیش دریافت کنن. بنابراین پیغمبرانش ائمه هدا علیهم السلام اینجور نبود. حالا من یکی میخوام ضمناً دینم داشته باشم همه چیم هم جور باشه، نمیشه. گله‌مند از خدا نباید شد. چجوری؟ به جاش محبت خدا، نعمت خدا رو یاد کنیم. درسته نعمت هایی که من دارم ها، و الا این که با جناق من ماشین چیشی داره، من موتور گازی هم ندارم. هی چون ما گاهی هم که میخوایم بیاد نعمت ها بیافتیم، یه دفعه آخرش از خدا طلبکارم میشیم. درسته؟ گیم بله این چیه. یه وقتی به کسی گفتم اینجوری فکر کن، به من میگفت اینا کوتاه‌نگری. آدم خوبه بهتری بینه کدوم بهترین ماشین چیشه اون اول بخواد. اینا همونهاییست که ما رو گول میزه، همونی که خدا داده بهت. اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، با یاد نعمتهای خدا اثرش اینه دو چیز در شما زنده میشه. یکی این که شما شکرگزار خدا میشید، واقعا میگید الحمدلله. نه به بعضی آخه، بعضی الحمدلله میگن ولی از اون خلصه فحشای رکیک معنی میده. چطوره حال الحمدلله؟ یعنی الحمدلله میگه که یعنی بله، توضیح دیگه ندم. بنده خدا ورشکست شده بود، مغازش خالی شده بود از جنس، رفت یه تابلو خرید زد به دیوار مغازش، هادا من فضل ربی. یه کسی وارد شد گفت مغازه هیچی نداره، چی اینجا نمیشه، تابلو چیه تا دیروز نمو. گفت این از فوش خارمادر بدتری به خدا. هادا اینجوری نه، شاکر میشی واقعا. و در دنیا هم اون نعمت خدا به جانت مینشین، یعنی گوارا میشه بر شما. دقت کردی؟ بعضیا پلو میخورن انگار کوف بخورن، بعضیا نون خالی میخورن چنان لذت میبرن از اینجا تا عرش سیر میکنن. برای اینکه گوارا بشه همونی که داری، نعمت خدا رو یاد کن و محبت خدا هم در قلب شما زیاد میشه. آیه رو تموم کنم. و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، عهدی که من با شما بستم شما وفا کنید، منم وفا میکنم. این روایت رو بخونم عرضم تمام کنم. به امام علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، خدا در قرآن صریحا میفرماید که ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. منو بخونیم من اجابت میکنم. ما میخونیم درسته، خدا اجابت نمیکنه. این چجوری میشه؟ اگه یه خدا آدم پرروتری بود میگو خب این دروغ از این واضحتر. دعا کردیم نشد، خدا گفته دعا بکنین میشه، ما دعا میکنیم نمیشه. این چجوریه؟ حضرت فرمود که بله، این آیه یه قیدی داره، یه توضیحی یه جا دیگه داره، او رو باید اضافه کنی. خدا میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، من تعهد کردم عهدم رو وفا کنم، اگه دعا کنی مستجاب میکنم، اما شما به عهدتون وفادار باشید. عهد شما چیه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. مگه این تعهد همه شما با من خدا ندارید که شما به جای بندگی و اطاعت شیطان اطاعت و بندگی منو بکنید؟ هادا صراط مستقیم، این صراط مستقیم. به عهد من وفا کنید. گفت گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایایا فرهبون، فقط از من بترسید. بعضیا خودشون مسئول در مقابل تاریخ و جامعه و مردم و گذشتگان و آیندگان و همه اینا میدونه. این حرفا اگه به مسامحه گفته میشه اب نداره، ولی همش حرفای بی خودی. اگه فقط ما در مقابل خدا مسئولیم، بنده اگه در مقابل این آقا مسئولم، به این دلیلی که خدا به من میگه خب قیامت جواب این آقا رو باید بدی، والله این آقا کیه، من کیم واسه این آقا، ما همه همون مخلوق خدایی. لذا اگر آنچه خدا به من میگه در وظائفم نسبت به ایشون انجام بدم، یه باکی نداشته باشم. حالا ممکنه ایشون از دست من راضی بشه، ممکنه راضی نشه، مهم اینه که خدا رو بپایم و ایای فرحبون، فقط و فقط از من بترسید. عرضم تمام. پروردگارا به حق این قرآن، به آیه آیه این قرآن، به حق اون کسانی که علم ظاهر و باطن این قرآن رو در سینه اونها نهادی، به حق همه اونها که این قرآن رو آنگونه که شایسته بود تلاوت کردند و تو بندگی اونها رو پذیرفتی در امر آشکار کننده ارزش قرآن و تفسیر قرآن، یعنی حضرت ولی عصر علیه السلام، تعجیل بفرما. پروردگارا قلوب ما را به نور معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بساز. پروردگارا قلوب ما را از مهر و محبت خودت آکنده و سرشار بگردان. محبت غیر خودت را از قلوب همه ما بیرون بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. زبل حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. توفیق بندگی تا پایان زندگی به همه ما ارزانی بدار. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. از قاطبه دوستان امیرالمؤمنین رفع گرفتاری و بلا بفرما. پروردگارا حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگان ما کرامت بفرما. حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.